أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرض شد که مرحوم آخوند خراسانی قائل به امکان تبدیل امتثال هستند و بیانشون هم بر این محور بود که اگر غرض اقصا هنوز زمین مانده، اون طلب به حقیقته باقیه، گرچه الان دعویت نداره. چرا دعویت نداره؟ به خاطر اینکه چیزی را آورده که میشه به اون اکتفا کرد. فرض کنید که مولا گفت آب بیار، این عبد هم رفت آب را آورد ولی هنوز مولا نخورده. اینجا میگیم که غرض اقصا هنوز زمین است. غرض اقصا چیه؟ این که سیراب بشد. پس بنابراین این طلب به حقیقته باقی هست، چون این طلب حقیقتا ناشی شده بود از چی؟ از اون غرض اقصا. اگر بگید طلب از بین رفته، معناش این است که پس این اون غرض موجود این طلب نبوده، حالا که فرض ما این است که این طلب ناشی از اون غرض بوده. در فرمودید بس مرحوم آخوند فرمایند چنان که اون علت حدوثش هست، پس مادام الغرض و باقیان فطلب و باقین به حقیقته، چون همون علت حدوث بوده دیگه. این بیانشون بوده که پس بنابراین میتونه تبدیل امتثال بکنه چون هنوز اون حقیقت طلب باقی هست. بعد ایشون فرمودن یه شاهدی ذکر کردن. شاهدش این بود که اگر فرض فرمایید که این آبی که آورده بود ریخت، آیا بر این عبد واجب نیست دوباره برد بیاره؟ قطعا واجبه برد دوباره آب را بیاره. خب از اون جایی که اگر ریخت شما می فرمایید باز باید برد بیارد، نشانه این است که جایی که آب اونجا هست و نریخته هم حقیقت طلب باقیه. دست فرمودید این ایشون تقریبا میگن از یک بابس، و الا در جایی که ریختم باید میگفتید دیگه اون طلبش من اتیان کردم و تمام شد دیگه، من امتثال کرده بودم دیگه، هنوزم امر جدید صادر نشده، پس من چرا برم دوباره آب بیارم؟ میگید نه، باید بری دوباره آب بیاری چون اون غرض باقیه. خب اینجا هم که هنوز آوردیم نریخته ولی نخورده آب را، اینجا میگیم غرض باقیه. دست فرمودید. بعدشون استشهاد کردن به روایاتی که در این باب وارد شده، روایاتی که کسی نمازش رو فرادا خونده مستحبه براش که برد جماعتن چیکار کند؟ آقا اعاده بکنه. فرمودن این روایات که لسانش این است که اون دومی امتثال میشد به جای اولی، مولا میتونه دومی را انتخاب بکنه، یختار احبه و مایله. دست فرمودید. در جواب فرمایش مرحوم آخوند نسبت اون فرمایش اولشون که فرمودن غرض اقصا اینجا باقی هست و لذا امتثال میشود تبدیل بشه، طلب هم حقیقتا باقیه، گفته شد که این بیان را میشد اینطوری نقض کرد، یعنی جواب داد، رد کرد، چنان که بزرگان فرمودن مثل مرحوم اصفهانی و دیگران فرمودن که این قابل اشکاله. اشکالش چیه؟ اشکالش این است که امر دائر مدار غرضی هست که اون غرض مقدور عبد باشد، اما اگر مقدور عبد نیست اون نمیتوند غرض امر باشه، باعث امر بشود. باعث امر باید یه چیزی باشد که در قدرت عبد باشد. دست فرمودید. یعنی عبد متمکن از او باشه. اینا من اینطوری عرض میکنم، مثلا شما اراده میکنید یه کار را انجام بدید، چه کار را اراده میکنید؟ کار را که بتونید انجام بدید دیگه، و الا اگر یه کارهای غیر ممکنه اراده بکنه اون اراده نیست، اون آرزوست. فرق آرزو عمل با اراده این است که اراده در جایی محقق میشد که اون کار را متمکن باشه. در اراده تکوینی همینطوریه، اراده تشریعی هم همینطوری. جایی تشریع میکنید از طرف میخواهید که او متمکن باشه از اون کار، و الا اون میشد آقا ما آرزو میکنیم شما این کار، آرزو که فایده نداره. اراده چه تکوینیش چه تشریعیش دائر مدار تمکن اون طرفه یا تمکن خود انسانه. تظاهر مدید و لذا میگیم که آقا اون مقداری که مربوط به عبد هست تمکن المولا من الشربه، نه سیراب شدن. سیراب شدن مربوط به خود مولاست، اون دیگه مقدور عبد نیست، اون نمیدونه غرض از امر مولا باشه. تظاهر مدید اون مقداری که امر دائر مدارش هست چیزی است که عبد از او توانایی انجام رو داشته و اون هم تمکن، و تمکن هم ایجاد شده امرم از بین میره. دست فرمودید این که میفرمایید آقا اگر ریخت باید عقل حکم میکند که باید دوباره بره بیاره، اینا قبول داریم، ولی این نه به جهت اون امره که امتصال شده، این به جهت این است که هر وقت عقل میگد هر وقت شما کشف کردی که مولای غرض ملزمی داره باید اطاعتش بکنید. ولو اصلا مولا هیچ امری هم نداشت، مثلا مولا اصلا کلن مولای عرفی بود، غافل بود، مثلا دید که این پسر مولا افتاده تو آب غرق میشه، اصلا مولا خبر نداره. خب اینجا عقل حکم کنه که اینجا غرض ملزم داره مولا، باید من برم اینا نجات بدم. یا تو خانه مولا آتش افتاده، اصلا مولا خبر نداره، باید برم خاموشش بکنه. این که شما فرمایید اگر آب ریخ باید بیارد، از این جهت است که عقل حکم میکند اگر غرض ملزم را عبد کشف کرد باید اونا چکار کند، و اون را باید تأمین بکند، ولی اونجا هیچ طلبی هم نباشه. بس این که شما میفرمایید که آقا اگر آب ریخ باید بیاره، اون نه به جهت اون است که اون طلب اولی میگرد، نه به جهت این است که غرض ملزم را عقل کشف کرده و عقل حکم کنه که باید اینا بریتیان بکنید. دست فرمودید این ربط به اون طلب ندارد. این راجع به اون بیان مرحوم آخوند، اما راجع به مقام اثباتش بعدن میاییم. بله ما عرض کردیم که 3 تا بیان اینجا هست، یا حتی 4 تا بیان بر اساس اون بیان ها میشه تبدیل امتصال را ما قبول کنیم، نه بر اساس این بیانی که شون فرمودن غرض اقصا، ولی بر اساس اون 3 تا بیان دیگر میشه قبول کرد. اون 3 تا بیان چی هست یا 4 تا بیان؟ یکی بیان آغازی هست که میفرمود از باب مقدمه موصله، میگه مولا این فعل را که میبینه که مقدور منه، این فعل 2 تا حصه داره، یه حصهش میرسونه به اون غرض اقصا، یه حصهش نمیرسونه، مولا به اون حصه امر میکنه که برسوند. چنانکه در باب مقدمه موصله هم اینا بعضی قائل هستن، صاحب فصول گفتن اون مقدماتی وجوب غیری دارد که موصل باشد به ذل مقدمه. فرمودید نه اون مقدماتی که موصل نباشد. اینجا هم میگیم که اون واجبی واجب نفسی هست، اینجا دیگه نمیگیم وجوب غیری، میگیم اون واجب نفسی است که ما را به غرض اقصا برسوند، یعنی اون حسه خاصی از واجب نفسی واجبه، نه هر واجب نفسی. چون قابل تحسیسه، 2 حسهش میشه کرد، مولا میتونه به اون حسه خاص امر بکنه. همین بیان آغازی را مرحوم اصفهانی هم دارن، البته دیگه ایشون مسئله مقدمه موصله و این را نمیاره. میفرماین که مولا میتونه اینطوری امر بکنه. چطوری؟ میفرماین امر بکند که اون فعلی را من از شما میخوام که ملازم با غرض اقصا باشه. ملازم با دیگه مسئله مقدمه موصله اینا را نمیاره که بگید آقا اینجا بحث وجوب غیری نیست، اینجا بحث وجوب نفسیه. ایشون فقط اینطوری میگه اون فعلی را واجب میکند که اون فعل ما را ملازم باشه به اون غرض اقصا. پس با این 2 بیان میتونیم ما بحث را بگیم که با از اول همون مقدار واجب بود بر عبد که در واقع میرسوند، اون مقداری که نمیرسوند اصلا واجب نبوده، کشف میکنی که واجب نبوده. پس اگر عبد یه آبی را آورد مولا نخورد، یه آبی را آورد خورد، کشف میکنیم که اون که موصل بوده اون که ملازم بوده با غرض همون واجب بوده، اصلا اون دیگری اصلا واجب نبوده. بفرمودی همون حصه خاصه واجب بوده، اون یکی اصلا واجب نبوده. البته آغازی اینجا فرمایش داره میگن آقا پس این تبدیل امثال نشد، این اصلا کش میکنه که اصلا از اول اون یکی امثال نبوده. میگیم حالا ما بحث لفظی که نداریم، بالاخره اون چیزی که اول آورده بود اون رو میتونه جایگزینش بکنه به یکی دیگر، همین مقدار شما بپذیرید، ولی اون که اسمش تبدیل امثال نباشه، کشف باشد که این اون یکی واجب بوده حقیقتا، اون فعلی که ملازمه با ایصال با رسوندن ملازمه با اون نتیجه با اون غرض اون واجب بوده به تعبیر مرحوم اصفهانی. خب پس بنابراین کشف در حقیقت یک نوع کشف میشد نه تبدیل حقیقتا، ولی باز نتیجه تبدیل رو داره دیگه، یعنی یه سوره اتیان کرده بعد میره یه فرد دیگر رو اتیان میکند که مولا همون فرد دیگر رو میپذیره و اونو میذاره کنار.
اون از اول واجب نبوده فرد اول،
درسته، ولی نتیجتاً با اون بحث ما که ما گفتیم حالا یکی رو آورد بعد میتونه آیا اون دیگر را به عنوان امثال بیاره، وقتی آورد معلوم شد که خب بس این دوم امثال شد دیگه، اون اول رفت کنار دیگه، یعنی در حقیقت از نظر واقع با هم یکی، از نظر اسم گذاری میگیم آقا این تبدیل امثال نشد، با یه دقتی این تبدیل امثال نشد، این همون کشف میشه که این دومی اصلا امثال بوده، اصلا اون امثال نبوده. بس فرمودید، ولی از نظر یک نگاه مثلا ابتدایی اینا همون مثل تبدیل مثال دیگه، یکی را آورد اونا گذاشت کنار، یکی دومی را آورد. تفهم بودید، پس اینا شما قبول کردید از راه همون بیان مقدمه این موصله، یا از راه بیانی که مرحوم اصفهانی فرمایند که فعلی که ملازم باشه با اون غرض اقصا. خب عمده اشکال مرحوم اصفهانی بر این بیان خودشون که میگن که ممکن نیست، میگن که آقا این به اصطلاح در مقام اثبات ما دلیل نداری، مفاد ادله این چنین نیست. اون وقت اینجا البته مرحوم اصفهانی در اصل بحث یه اشکالی مطرح کردن، اونم خوب متذکر بشیم. ایشون میفرماین که آقا تبدیل مثال ممکن نیست. چرا؟ میگن به خاطر اینکه انقلاب وجود موجود لازم میاد، انقلاب یه شیعی که محقق شده اما هو علی محالون، یه چیز محقق شده شما بگید آقا اون واقع را من میخوام بعدن منقلبش بکنم، میگن این محاله، انقلاب شیعی اما هو علی محاله. اگر این امتصاله دیگه نمیدونه از امتصال بودن در بیاد، اگر این اولی امتصاله دیگه نمیدونه از امتصال، ازا تحقق به عنوان که یه فردی برای طبیعت هست که مولا خواسته بود، وقتی طبیعت اینجا صدقش صدق قهری هست پس امتصال اینجا محقق شده. اگر بخواید شما دومی را بیارید این را از امتصال بودن در بیارید، این میشد انقلاب اون حقیقت، حقیقت چیزی که محقق شده اون را منقلبش بکنید از واقعیتش، بگید آقا دیگه این فرد اون مطلوب مولا نشد. بفرمایید این محاله. خب البته خودشون هم با این بیان کلان عرض کردیم گفته مگر اینکه مولا از اول بگه با خواسته من قید داره، خواسته من اون فعلی است که ملازم با غرض باشه، در نتیجه معلوم شد که اصلا این اولی اصلا امثال نبوده، دیگه ما قائل به انقلاب نمیشیم اینجا، شما بگید آقا انقلاب ماهیت محاله. بفرمایید پس با این بیانی که عرض کردیم، از آغازیا نقل کردیم و از مرحوم اصفهان نقل کردیم، یه اون اشکال عقلی انقلاب ماهیت هم اما هو علیه که گفتن محاله و لذا تبدیل مثال محاله، اون هم برداشته میشه، چون از اول میگیم بابا امتصال به اون فردی محقق میشه که ما را برسوند، پس اون که نرسوند اصلا معلوم شده که امتصال نبوده، نه اینکه امتصال بوده و بعدا منقلب شده. خب یا اون دوتا بیانی که عرض کردیم، بیان عرفی که بگیم که مقید به این که عبد انتخاب دیگری نکند، وقتی فرد را میاره این امتصال بودنش مقید به اینه که فرد یه فرد دیگر را نیارد، یعنی یه فرد را جایگزین نکند. یه چنین قیدی داشته باشه. خب باز همین، یا اینکه بگیم که مولا فرد دیگر اختیار نکنه. اگه مولا گفت با اینا بذار کنار یکی دیگه بیار مثلا، خب اینجا هم باز اگر چنین قید داشته باشه که همون بیان مرحوم شیخ کاظم شیرازی که بیان عرفی بود، با این بیان که مقید به انتخاب عبد یا مقید به انتخاب مولا می شود امثال بدل امثال را، یا بگیم که اون حقیقت امثال بدل امثال را میشه درست کرد. گرچه در بیان مرحوم اصفهانی یا مرحوم غازی ها اسمش نشه گفت امثال بدل امثال، بگیم کشف میشه که این امثال حقیقی همین دومیه. از هر به معنا باید اینو کشف بدانیم، ولی به هر حال معناش این شد که بعد الاتیان به فرد من الطبیعه میتونیم یک فرد دیگر را بیاریم. دست فرمودید مثلا یه نمازی خوندیم دوباره یادش بکنیم، دست فرمودید به هاکسا. پس با این بیان ما به این نتیجه میرسیم که اگر در مقام اثبات دلیل پیدا بکنیم برای این که به اصطلاح تبدیل یه جاهایی شده، کشف میکنیم همون بیانی که مرحوم آغازی ها فرمودن که اون حسه خاصه مورد امر بوده، یا همون بیانی که مرحوم اصفهانی فرمودن اون فعل ملازم با غرض اقصا مورد امر بوده، و لذا اون دومی در حقیقت امثال حقیقی میشه. از فرمودید پس میرسد صحبت سر مقام اثبات. در مقام اثبات دسته های از روایات هست که به اینها ممکن استدلال بشه برای امکان تبدیل امثال، که اینها هم در باب صلات آیات هست، هم در باب نماز جماعتی که به صورت فرادا خونده شده اون را جماعتن اعاده بکند، هم در باب نمازی که انسان در خانه خونده بعد میخواد با عامه با مخالفین با جماعت با اونها بخوند، یا اول با اونها خونده بعد میاد تو منزلش دوباره برای خودش میخوند، و همچنین در باب حج. در این چهار باب روایاتی هست که از این روایات که امنه استفاده میشد که تبدیل امثال اشکال نداره. ولی این روایات را که بررسی میکنیم میشود از این روایات، از خیلی از این روایات به حساب جواب داد که نه، مراد از این روایات همون تبدیل امثال نیست، مگر یکی دوتا روایت که اونها دیگه ظهور خوبی دارن در تبدیل امثال. ولی بقیه روایات چنان که بزرگان فرمودن اینها قابل جوابن، یا حمل میشن بر استحباب، اصلا ربطی به تبدیل امثال نداره، یعنی اون امر اولی واجب بوده ساقط شده، این میشه امر جدید مستحب، یا هم بر استحباب میشد، یا همشه بر واجب ولی واجب غیر از اون واجب اول. مثلا نماز قضا، نماز خودشو خونده بیا این نماز دیگر بخون همون نیت ظهر کنی میشه قضا، قضای نمازهایی که از شما فوت شده. یا بفرمایید این میشه کفاره، مثلا در باب حج میگه اینم واجبه این دومی، ولی این کفاره هست، مثلا کفاره گناهی است که شما در اون حج اولت انجام دادی، پس واجبه ولی نه به عنوان این که همون به جای امثال اول، نه امثال اولی تمام شد رفت. پس بنابراین یا بگیم استحباب، یا بگیم واجب ولی وجوبش به عنوان دیگر، یا بگیم مثلا تقیه که بعضی از روایات ازش میاد که این اصلا عمل دومی در حقیقت نه مستحبه به عنوان اولی نه واجبه، بلکه به عنوان تقیه به عنوان صاحب نوی مطلوب هست. حالا تقیه گاهی واجبه گاهی مستحب، اون بحث دیگر. این روایات را میخونیم. در باب کسوف و صلات آیات این روایتی هست مرحوم شیخ نقل کرده، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن فضاله عن معاویه ابن عمار قال قال ابو عبد الله علیه السلام صلات الكسوف اذا فرغت قبل ان ينجلي فعد، صلات الكسوف اذا فرغت قبل ان ينجلي فعد، نمازی که برای کسوف میخونید مثلا خورشید گرفته، کسوف گاهی به هر دو گفته میشد، شما مثلا بعدن نماز خوندی نماز آیات را، بعد دیدی بابا هنوز انجلای حاصل نشده، هنوز داره دوباره ادامه داره، هنوز مثلا اون کسوف. اینجا میفرماید فعید اعاده کن. عید اینا میتونیم به این معنا بگیریم که همون امر اولی باقیه، باید دوباره واجبه بر شما اعاده کنی به عنوان امثال امر اولی. اگر به این معنا بگیریم میشه همون تبدیل امثال، یعنی اون امثال اولت میره کنار، امثال دومت میشه امثال اعاده باید بکنی، یعنی اون هیچی اون میره کنار، از اون باید دست بکشی دوباره اتیان بکنی. ولی چنان که بزرگان فرمودن نه، اینجا عهد، عهد استحبابی است، این اعاده، اعاده استحبابی است، نه اینکه اون وجوب میره کنار، اون امثال میره کنار، اون امثال سر جای خودشه، این عهد، عهد استحبابیه. دلیلش چیه؟ صریح روایت دیگری است که باز اون هم موثقه است، این صحیح است، این که الان خوندیم سندش صحیحه، اون یکی موثقه است. اون روایت اینه، ان عمار ان ابي عبد الله قال ان سليت الكسوف الى ان يذهب الكسوف من الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك يا تطول في صلاتك فان ذلك افضل. اگر نمازت طولانی بکنی این افضله. و این احببت ان تسليه، اگر دوست داری که نه نماز بخونی، فتفرغ قبل ان يذهب الكسوف فهو جائز. ببین میگه اگر بخوای هم که قبل از این کسوف بره نماز تمام کنی، اینم جائزه. پس فرموده پس بنابراین، یا در یه روایت دیگری باز در کافی هست که اگر از نمازت فارغ شدی، دیدی که هنوز انجلا حاصل نشده، اونجا بشین ذکر بگو. پس معلومه این عاده واجب نیست، عاده مستحبه. به قرینه روایات دیگر که همین روایتی که الان خوندیم که میگه که اگر خواستی فارغ بشی قبل از این جلا هم اشکال نداره، فلا بأس فهو جائز، فرما فهو جائز، معلوم شد که این عاده چیز آقای عاده واجب نیست، امتثال حاصل شده هست. پس بنابراین این مورد قطعا نمیشه دلیل بشه برای کسانی که از این راه، از طریق این روایت تبدیل امتثال رو اثبات بکنن. بله، این که میفرماید فعید اعاده بکن، گرچه این اعاده مستحبه، ولی اعاده همون عمل مستحبه. از این برداشت میکنیم که اگر احیانا کشف شد که اون نماز قبلی ما باطله، این میشه جایگزینش. این خاصیت را داره البته، یعنی این اعاده ما گرچه فی حد نفسی الان مستحبه، چون ما از عهده ما خارج شد دیگه، تمام شد دیگه، ما انجام دادیم قبلا، ولی اگر یه روزی کشف شد که بابا اون نماز قبلی ما، نماز آیت قبلی ما باطل بوده، این جایگزینش میشه، چون این به اون عنوان اتیان شده. فی حد نفسه این مستحب، اگر اون صحیح بوده این دیگه تبدیل امثال نیست، تبدیل امثال تو کار نیست. ولی اگر باطل بوده، نه اینکه ما بگیم که جایگزینش میکنیم، چون ادعای ما رو مخون میگیم چه جایگزین کرد، از این روایت جایگزین استفاده نمیشه. مستحب به شما به این عنوان اتیان بکنی که اگر احیانا اون باطل باشه، این جای او بگیرد. این مثل این است که شما مثلا یه عرفیش مثلا مثال بزنیم، یه چیزی یدکی رو میذاری کنار، این یدک نه این است که اون اصلی الان کار نمیکنه، کار میکنه، اگر یه روزی اون کار افتاد این شروع به کار میکنه. در فرمودین این هم خاصیت این یدکی اینه، در زمان این میشه مستحب. بس این روایت، روایت باب صلات الآیات، دلیل بر تبدیل امتثال نمیشد، چون استحباب را میرسوند، بیشتر استحباب را نمیرسوند، به صریح روایات بعدی که میگد که میتونی اکتفا بکنی به اون اولی. روایت دوم، یعنی دسته دوم، روایاتی است که میگد که با مخالفین شما مستحب برید به جماعت نماز بخونید. این روایت را متنش بخونیم، ما عمر بن یزید از اجلای اصحاب عمر بن یزید از بزرگان، عن ابی عبدالله انه قال، سند روایت هم صحیحه، در من لا یحضره الفقیه سندش هم صحیحه. خب میگه عمر بن یزید از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده انه قال ما منکم احد یصلی فریضه فی وقتها ثم یصلی معهم صلات تقیه و هو متوضئ الا كتب الله له بها 25 درجه فرغب فی ذلك. خب بفرمایید که کسی نماز فریضه شا در وقتش خونده، بعد میره با اونهای نماز تقیه میخونه، میره مسجد با اونها هم میخوند در حالی که وضو دارد، خداوند براش یه 25 درجه از درجات الهی را براش مقرر میکنه. فرغبو فیها فی ذلک، پس به این کار تمایل داشته باشید، رغبت بکنید. خب این هم ظهور خوبی دارد که اصلا این مستحبه دیگه وجوب که نمیرسوند. بیا این کار را شما بعد از اون نماز واجبتن انجام بدید، فرغبو این درجه میاره، این مستحبه، پس بنابراین این روایت هم وجوب را نمیرسوند. پس در این دست روایات که انه میشد گفت که دو بیان هست، یه بیان این است که این کار را انجام میدی مستحب، یه بیان این است که این تقیتم برو با اونها انجام بده، اصلا نیت نمازم نکن، اصلا تکبیرم نگو، در بعضی روایت است که تکبیرم نخواستی نگو، فقط با اونها مثلا در ظاهر متابعت بکن، خود این متابعت ثواب داره که میشم تقیه صرف از فرمودید. پس در باب تقیه لسان روایت مختلفه، در بعضیش میگه که نه برو با اونها اصلا اقتدا هم بکن، نماز بخون مثل این ظاهری، همین روایت که الان خوندیم عمر بن یزید 25 درجه برای شما، ولی میفرماید این فرق و این مستحبه، 25 درجه میاره، نمیگه که حتما واجبه که این کار انجام بدی. در برخی از روایات اونم متعددن، اصلا لسانش این است که صورت نماز را ایقا بکن، اصلا حقیقت نماز را ایقا نکن، صورت نماز را با اونها همراه شو، این همراهی مطلوبه که با مسلمان ها انسان یه نحوه به اصطلاح دشمنی ایجاد نکنه بین خودش و دیگر مسلمان ها، یک نوع مثلا ولو در ظاهر انسان یه هماهنگی داشته باشد. ما قبول نداریم اون فقهی که اون انجام میده، اون خصوصیاتی که اون انجام میده، فقه ما فقه امام جعفر صادقه، ولی دشمنی ایجاد نکن، برو مثلا با اونها متابعت بکن، همین متابعت هم به عنوان تقیه مداراتی مطلوبه. به هر حال این روایات هم دلیل بر تبدیل انسان نمیشه، چون یا استحباب را میرسوند یا مثلا تقیه و صورت نماز را میرسوند، نه حقیقت نماز را. این روایات هم متعددن، ما یه روایت رو اینجا عرض کردیم. دسته سوم همون است که بیشتر مورد تاکیده، اون روایات است که میگه که اگر نماز را فرادا خوندی میتونی جماعتن اعاده بکنی. حالا جماعتن اعاده میکنی یا امام بشی یا مأموم بشی، فرق نمیکنه، میتونی جماعتن اعاده بکنی. خب این روایات را چی میفرمایی؟ میفرمایی این روایات را ما میتونیم، یعنی این روایات را میشه دو محمل براش تک کرد، یا باز استحباب نفسی، یا بگیم این قصد وجوب میکنه ولی قصد وجوب نماز قضا میکنه، نه نمازی که الان خونده بفرمودید، چون صریح برخی از روایات این است که مافاتت رو در نظر بگیر، اون نمازی قبلا از شما فوت شده اونا نیت بکن، اونا مثلا در نظر بگیر. ببین روایتی که هست موثقه عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل يصلي الفريضه، نمازش خودش خونده، ثم يجد قوما يصلون جماعه، بعد دید که یه عده از مردم دارن جماعت میخونن، اي يجوز ان يعيد الصلاه معهم، نماز رو به اونها اعاده بکند؟ قال نعم وهو افضل، این افضله، این مستحبه، این اعاده مستحب. خب اینجا این روایت ظهور خوبی داره که این عمل واجب نیست که شما حتما اعاده بکنی و این مثلا اون عمل اولت اشکال داره، نه این افضل مستحبه، این عملت که انجام بدی مستحب. خب البته این روایت باز یه احتمال دیگری هم هست که بگیم که یه قومی را پیدا کرد که اونا جماعت میکنن، یعنی اونا مخالفین بودن، این اگر نمیرفت که انه خلاف تقیه بود، به عنوان تقیه برو مثلا به اونها انجام بده. خب بس یا هم میشه بر استحباب، یا حمل میشد بر واجب ولی نه واجبی که اتیان کرده. مثلا باز موثقه اسحاق ابن عمار است، قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام تقام الصلات و قد سلیتو، نماز قامه میشد و من خوندم، فقال سلی و جعلها لمافات، بیمان قضا انجام بده، سلی و جعلها لمافات. پس این استحباب نیست، واجب الول واجب آخره، نه واجبی که خونده. اینم یه راه روایاتم. خب در این باب روایتی که ظهور داره در تبدیل امثال روایت ابی بصیره. روایت ابی بصیر که همون مرحوم آخوند هم به همین روایت ابی بصیر استناد کردن. روایت ابی بصیر، حالا متنش رو میخونیم تا ببینیم که این روایت مفادش چطور، که قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام اصلی ثم ادخل المسجد فتقام الصلات وقد سلیت فقال سل معهم یختار الله احبهما الیه. اینجا که انه یه واجب هست، دو تا فرد اتیان شده. روایت میگه که خداوند هر کدام را که محبوب تر همون اختیار میکنه به عنوان فریضه شما. پس فرمودید یختار الله احبهما الیه.
قول دوم از دو تا قول عرفی رو،
این که انه اونها اختیار بید الله هست. پس فرمودید این روایت که انه تبدیل مثال را ظاهرش تبدیل مثاله، ولی دا مرحوم آخوندم به این تمسک کردن. پس فرمودید جوابی که از این روایت دادن آیانی که تبدیل مثال را ممکن نمیدانن، گفتن اولا سند این روایت ضعیفه. چرا؟ برای اینکه در سند این روایت سهل ابن زیاده. سهل ابن زیاد هم مورد اشکال رجالیون قرار گرفته، مثل مرحوم نجاشی و دیگران توثیق نکردن سهل را، گفتن علما به کتاب سهل اعتماد نمی کردن. خب پس بنابراین یه اشکال در سهل هست، ولی از اون طرف البته ایده از بزرگان گفتن نه، الامر فی السهل سهلون، یعنی هم در سهل سهله، یعنی میشه جواب داد. چون سهل را عمده ایرادی که هست گفتن از باب این که این آقا غلو داشته. خب غلو چه ربطی به مسائل فقهی داره؟ حالا نماز را اعاده بکن ندایی ممکن، اینا که مثلا در مسائل عقیدتی حالا ممکنه ما بگیم که آقا با روایات که مربوط به عقیده است باید با یه دقتی بیشتری از مثلا از ایشون اگر نقل شد باید ببینیم مطابق اصول هست یا نیست، اما مربوط به فقه نمیشه. و ثانیاً در مسئله غلو نظرها خیلی متفاوته. یه چیزایی را که بله مرحوم صدوق غلو میدانسته یا استاد صدوق غلو میدانسته یا احمد بن عیسی غلو میدانسته، حال اون که بعداً معظم شیعه قبول دارن اون را به عنوان غلو نمیدانن، اونها دیدگاه خاص راجع به غلو داشتن. قومیون متشدد بودن در مسئله غلو، حال اون که مثلا معظم فقهای شیعه علمای شیعه بعد از اون علمای مثل صدوق غیر صدوق گفتن نه این غلو نیست، اینها اصلا عقیده ما هست. از من بودیم پس من بر این اولا از در سند میشه جواب داد، چون اشکال عمده اشکال در مورد سهل. سهل هم یکی از بزرگان اصحابه، 2000 بیشتر حدیث در کافی داره. مرحوم کلینی اینقدر بهش اعتماد کرده که حدود 2000 حدیث ازش نقل کرده در سند. پس بنابراین اینا نمیشه به عنوان سند اشکال گرفت و عرض کردیم اشکالش قابل حل از جهت غلو اینها. اما یه اشکال دیگری، یه بیان دیگری اینجا فرمودن آقای خویی و دیگران فرمودن، گفتن آقا این که یختار الله احبهما الیه منظور در مقام ثواب دادنه، نه این که اون امتثال جایگزین امتثال دیگر میشه، نه امتثال سر جای خودش، ثواب این را جای ثواب اون می‌نویسن، یعنی فی المثوبه، در ثواب دادن خداوند ثواب این را جای ثواب اون می‌نویسن. و این در شرع ما هست که گاهی مثلا ثواب عمل دیگری بر جای عمل مثلا حالا حتی شخص دیگر نوشته میشد یا خود این شخص مثلا. پس بنابراین در مقام اصابه که لطف خداست، تفضل خداست، میتونه خداوند تفضل بیشتری بکند در حق این عبد، این کار دومش را ثوابش بنویسه به جای اون ثواب اون نمازی که خونده و احیانا حضور قلبی کمتری داشته، ثواب جماعت نداشته، مثلا ثواب اینو به جای اون بنویسن. این طوری جواب دادن، گفتن که این همیشه به مقام ثواب نه به مقام امتثال. خب شرعیت که داره، مستحب دیگه، گفتیم این امرش استحبابیه، امرش استحبابیه و اون امر وجوبی امتثال شده رفته، این امر استحبابی داره، اینم یه ثواب داره خودش داره. ولی همین امر استحبابی که ثواب داره میاد ثوابش جای اون ثواب فریضه نمیشته میشه. یختار الله فی مقام الاصابه و ثواب، دادن ثواب. خب این بیان رو اگر بگیم چند، این روایت هم دلیل نمیشه، ولی اشکالی که میشه بعد این دو مطرح کرد، این خب مثبت میخواد، این خلاف ظاهره. یختار الله احبه و مایله ظاهرش این است که اصلا در مقام اطاعت یختارو، در مقام امتثال یختارو، نه در مقام ثواب. شما این قید ثواب را میفرمایید درست، ولی در روایت نیست این قید ثواب در مقام، نه، یختارو فی کل المراتب، هم ثوابش هم امتثالش یختارو. تذرمودید و مگر این که البته اگر کسی قائل به امتناع بشود ناچارن باید این توجیه را بفرماید، اما اگر قائل به امتناع نشود این روایت ظاهرش همون تبدیل امتثاله. و ما چون گفتیم که ممکن هست تبدیل امتثال طبق اون بیانی که مرحوم اصفهانی فرمودن، البته خودشون اشکال داشتن از مقام امتثال، و طبق اون بیانهایی که فرمودن میتونیم بگیم که این روایت ظهور خوبی در تبدیل امتثال داره. از فرموده ایدم
سلم معهم معلوم نیست که مراد از معهم اصحابه تا اینکه نماز تبیعی نباشه، یا یعنی اینکه مخالفینه که هم باید تبیعش بکنیم، اینجا اجمالی داره سلم معهم.
خب اگر بر فرض اونم باشه معنیش تبدیل امتثال میشه دیگه، یختار الاحبه هم ایلی، بله از این باب خارج میشد میره باب تقیه، ولی باز معنیش نیست که تبدیل امتثال در باب تقیه ممکنه، باز همین میشه دیگه. اگر باب تقیه را اینطوری ما وسیع گرفتیم، گفتیم که معنای ایجاد صورت نماز نیست، نه حقیقت نماز هم میشه نیت بکند، این معناش میشد که ولو با اونها میخوانید و تقیتن میخوانید، این به جای اون امثال اول. به هر حال اگر کسی این روایت را ظاهر این روایت را بگیرد، این روایت یک نحو ظهور دارد در تبدیل امتثال. باز روایت دیگری که ظهور در این معنا دارد، حفص بختری، که البته خود حفص چون عامه بوده، از سنی ها بوده، قاضی سنی بوده، ولی علما به روایات این حفص اعتماد کردن. مرحوم شیخ طوسی در عده دارن که علما به چند نفر از غیر مذهب ما میشماره، مثلا سکونی و حفص و اینها را اعتماد کردن به کتابشون، من جمله حفص. خب حفص عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یسل السلات وحده ثم یجد جماعتن. خب در اینجا امام صادق فرماید قال یسلی معهم و یجعلها الفریده، یجعلها الفریضه، یعنی همون فریضه ای که خونده اینا قرار میدن. دینم باز ظهور خوبی داره که همون را، این نمازش را نیت فریضه میکند، یعنی اینا فریضه قرار میدهد، نه اینکه بگد اینا مستحبن انجام بدم، نه، و یجعلها الفریضه، یعنی همون فریضه ای که قبلا خونده اینا قرار میده. پس این روایت هم ظهور خوبی در تبدیل امتثال داره. طبق این دو تا روایت می شود ما ملتزم بشیم که در مقام اثبات هم فی الجمله تبدیل امثال ممکن هست، البته اونجاهایی که دلیل بر اون باشد. اونجاهایی که دلیل نیست باید ببینیم که اون مطلب را به صورت عرفی میتونیم قبول بکنیم، اون بیانی که مرحوم شیخ کاظم شیرازی داشت، اگر به صورت عرفی بتونیم قبول بکنیم بله میشه توسعه داد. هر جایی تا مثلا عبد به اصطلاح فرد دیگری بیارد میتونه حق امتثال دارد، یا اون بیان عرفیشون رو قبول بکنیم، در همه مثلا اکثر واجبات، همه واجبات میتوند انسان فرد دیگر را بیارد. اما اگر بیان عرفشون رو قبول نکنیم باید در مقام اثبات دلیل خاص داشته باشیم بر تبدیل امثال. اگر دلیل خاص بود مثل این باب اعاده نمازی که فرادا خونده شده به صورت جماعت، اونجا ملتزم میشیم که اونجا تبدیل امثال هست. اما اگر امکانش کسی قبول نکرد باید همه این روایات را یه نحوه حمل کنه، یه نحوه توجیه بکند. و نظر ما این است که ما همون ظهور روایات را میگیریم و امکانش هم عرفن و هم عقلا میشه قبول کرد، فی الجمله میشه قبول کرد. الحمدلله رب العالمین.